نشان است که به جویی گل قاصد تو پی که هزاران یا پیغام بهاران در خلوت من آمده ای شاد و غزل خان تعبیر خوش و حال نکویی گل قاصد تعبیر خوش و حال نکویی گل قاصد
شما بخیر، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. رسیدیم به ساعت 1:52 بامداد و همچنان تا ساعت 2:30 در خدمت شما هستیم. در مدتی که در این دنیا هستید به معنای واقعی کلمه زندگی کنید، هر چیزی رو تجربه کنید، مراقب خودتون و دوستانتون باشید، خوش بگذرونید، دیوانگی کنید، عجیب باشید، بیرون از خونه برید، تلاش کنید و شکست بخورید، چون به هر حال این اتفاق میفته، پس بهتره حتی از شکست هم لذت ببرید. سعی نکنید کامل باشید، اصلا، فقط سعی کنید یه نمونه عالی باشید از انسانیت و یک انسان خوب. بدن آدم ها فقط کالبدیه برای اون هدیه واقعی که تو وجودمون هست و ما پر از صفتهای ناب هستیم، از خودگذشتگی، مهربونی، عشق و محبت، تمام اون چیزایی که واقعا اهمیت دارن همیناست. جوونی و زیبایی میگذره و از بین میره، اما انسانیت تا همیشه موندگاره. خب اگه موافق باشید بریم با حسین صبحانی و نامه‌های دور سری بزنیم به قلب تاریخ.
قلب تاریخ نیما یوشیج همون کسی بود که طرحی نو در شعر فارسی انداخت و کلام موزون رو با شکلی جدید به فارسی زبان‌ها نشون داد. خیلیامون اشعاری از نیما رو توی ذهنمون داریم که شاید گاهی خود به خود تو ذهنمون مرور میشه. تو را من چشم در راهم شباهنگام، یا مثلا قاصد روزانه ابری دار وک کی میرسد باران، یا خانه‌ام ابریست یک سر روی زمین ابریست با آن. اما نیما هم در روزگاری زندگی میکرد که آدما برای هم نامه مینوشتن و جدای از شعرهاش نامه های زیادی هم از او باقی مونده که بعضیاشون هم خیلی خوندنی هست. من حسین صبحانی هستم و میخوام براتون نامه‌ای بخونم از نیما به همسرش عالی جهانگیر که در تاریخ 8 اردیبهشت 1305 کمی بعد از ازدواجشون نوشته. نامه‌ای که نمیتونسته از ذهن کسی جز شاعری مثل نیما بیرون بیاد. عالیه عزیزم، اغلب بلکه بالعموم با زن طوری معامله می کنند که نمی خواهند زنها با آنها آنطور معامله کنند. آنها زن را مثل یک قالی می خرند. آن قالی را با کمال اقتدار و بیغید زیر پایشان می اندازند. پایمال می شود و بالاخره بدون تعلق خاطر آن را به دیگران می فروشند. زن هم همینطور. ولی می دانم چرا نمی توانم قلبم را نگاه بدارم. خدا تمام نعایم زمین را قسمت کرد. به مردم پول، خودخواهی و بیرحمی را داد، به شاعر قلب را، و به آن قلب اقتدار مرموزی بخشید که در مقابل اقتدار وجاهت زن مقهور شود. بیا عزیزم تا ابد مرا مقهور بدار. برای اینکه انتقام زن را از جنس مرد کشیده باشی، قلب مرا محبوس کن. اگر بتوانم این ستاره قشنگ را به چنگ بیاورم، سلسله پربرف البرز را به میل و سماجت خود از جا حرکت بدهم، اگر بتوانم جریان باد را از وسط ابرها ممانعت کنم، آن وقت میتوانم به قلبم تسلط داشته و این سرنوشت را که طبیعت برایم تعیین کرده است تغییر بدهم. ولی قدرت انسان به عکس خیالاتش محدود است. من همیشه از مقابل گلها مثل نسیمهای مشوش عبور کردم. قدرت نداشتم آنها را بلرزانم. در دل شبها مثل مهتاب بر آنها تابیدم. نخواستم وجاهت آسمانی آنها پنهان بماند. کدام یک از این گلها می توانند در دامن خودشان یک پرنده غریب را پناه بدهند؟ من آشیانم را، قلبم را روی دستش می گذارم. کی می تواند ابرهای تیره را بشکافد؟ ظلمت ها را برطرف کند و ناجورترین قلب ها را نجات بدهد؟ عالی تو می توانی. می دانی کدام ابرها، کدام ظلمت ها؟ شبهای درازی بودند که شاعر برای گل موهومی که هنوز آن را نمی شناخت خیال بافی می کرده است. ابرها موانعی بودند که مطلوبش را از نظرش دور می کردند. آن گل تو بودی، تو هستی، تو خواهی بود. چقدر محبوبیت و مناعت تو را دوست می دارم، گل محجوب قشنگ من. نیما.
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم شباهنگام. شباهنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، وزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شباهنگام، شباهنگام در آن دم که
که بر جاو در ره ها چون مرد مارد خفتگانند. در نوبت که بندم دست نیلوفر به پای سرو کوهی دان، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم. تو را من چشم در راهم شبا هنگام، در آن نوبت که بندر دست نیلوفر به پای سر به کوهی دان، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه تو را من چشم در راهم شبا هنگام،
ساعت 2:02 بامداد. از شما سپاسگزارم که با ما همچنان همراه هستید. حکایت شبانه. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و اهل پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طائفه گرد ما خفته. پدر را گفتم
از اینان یکی سربر نمی دارد که دوگانهی بگذارد، چنان خواب قفلت بردن که گویی نخفتند که مردند.
جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
بله، هیچ بخشی زیباتر از بخشی نیست که صداهای پر از مهر شما رو میشنویم. تلفن های بسیاری مونده بود که در این لحظه صدای گرمتون رو با هم میشنویم. موسیقی
و ادب دیگه به چشمانت خوب بیاموز که هر کس ارزش دیدن نداره. در جهان آدم میلیاردها آدم است. اگه انسان کسی باشد او درسته. بعضی ها فکر میکنن که مثلا داشتن یک ماشین، خونه، پول داشتن تو جامعه مثلا من یک انسانم. دست افتاده را اگه بگیری درسته. قلب روح پاک بودن، چشم پاک داشتن، تینت و فرهنگ اون انسان اگه داشته باشه ما به اون میگیم انسان. درست. در حال حاضر تو جامعه ما زیاد داریم از اینا. هادی پورکاظم از شهرستان لاهیجان، خدا نگهدار شما.
سلام و خدا خوبت به راشبیان عزیز. آدم حسابی حرف حساب میزنه، اهل هرزگویی نیست، اهل سخنان در هم ریخته و بی هدف نیست، اهل رو درواسی هم نیست و افراد بالا دستی هم تعارف ندارد. اگر اشتباهی از دیگران ببیند مؤدبانه اما شجاعانه در پی احقاق حق برمی آید. بی تفاوت از پایمال شدن حق مظلوم نمی گذرد. از تملق هم بیزاره و چشمداش هم به تبریک و تکریم دیگران ندارد. همیشه شجاع است. از نجات اکبری از شهر باستانی خرامین فارس، خدا نگهدارتون.
و عرض سلام. به نظر من آدم حسابی اهل نماز و عبادت، حلال خوار، خمس زکات بپردازند، خوش اخلاق، صبور، شجاع و بخشنده و مهربان و با عدالت و صداقت باشند. مراد شهسواری هستم از کرمانشاه، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت موجی تماما، با شعور بودن و شجاعت در رفتار از ویژگی های آدم حسابی هست و معیار آدم حسابی در عفو و عمل در کلام و گفتار می باشد. مرتضی کریمیان از اصفهان، خدا حافظ.
سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان زحمتکش راه شب. در رابطه با سوالی که فرمودید بعد خدمت شما بگم که همونطوری که از اسمش پیداست آدم حسابی آدمی میتونه باشه که اهل حساب باشه، یعنی در وهله اول از خودش حساب بکشه. الاخر تشکر، سرخیز هستم، خدا نگهدار.
سلام، شبتون بخیر. من محمود کاویه از بروز. آدم حسابی به آدمی گفته میشه که با خوی انسانی تمام حرکاتش و تمام کارش انجام بده، چیزی که خدا براش در نظر گرفته. ما آدم ها اگه بتونیم با خوی انسانی خودمون حرکت کنیم، زندگی کنیم، همه آدم حسابی میشن. ولی اگه خوی انسانی رو کنار بذاریم خب دیگه مشخصه چی میشه. ممنونم آقای ایلری از برنامه خوبتون. خسته نباشید.
ممنون و سپاس قربون شما که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید و ما رو دلگرم میکنید. اما خدمتون عرض بکنم که راه شب دوشنبه شب بخش معرفی کتاب هم داره و هر هفته یک کتاب به شما معرفی میکنه. این بخش رو از دست ندید لطفاً.
سلام، شبتون به خیر و آروم. امیدوارم این روزهای پایان سال رو به خوبی و آرامش سپری کنیم. من حامد حکیمیان، اینجا راه شب، جادوی کتاب. وقتی از کتاب خوندن صحبت میکنیم منظورمون فقط کتاب های درسی و دانشگاهی نیست. وقتی که کتاب تاریخی میخونیم این امکان رو داریم که تو زمان سفر کنیم و با درس گرفتن از گذشته ها و از تاریخ دید و بینش عمیق‌تری به وقایع پیش رومون داشته باشیم و بتونیم تصمیم‌های بهتری بگیریم. وقتی هم که رمان و داستان و قصه میخونیم زندگی رو از منظر و دیدگاه شخص دیگری داریم میبینیم که این به نظر من خیلی جذابه که از نگاه فرد دیگری که ممکنه یک جای دیگه از این دنیا باشه به زندگی نگاه بکنیم و زندگی رو از نگاه نویسنده اون کتاب تجربه بکنیم. امشب یه پیشنهاد ویژه براتون دارم. میخوایم با یه پیرمرد به دریا سفر کنیم. کتاب پیرمرد و دریا مهمترین اثر ارنست همینگوی شرحی است از زندگی و تلاش‌های سانتیاگو ماهیگیر پیر اهل کوبا که 84 روز تلاش‌هاش بی‌نتیجه مونده و حتی یک ماهی هم صید نکرده، اما روزی برای به دام انداختن نیزه ماهی بزرگی دل به دریا می‌زنه. جنگی که میان او و ماهی در می‌گیره مبارزه‌ایه که یک سرش مرگ و یک سر دیگرش زندگی. نمادیست از قیام انسان در برابر طبیعت. در آثار و کتاب‌های دیگر همینگوی میشه نمونه‌هایی از زخم خوردن و ضعف و آسیب‌پذیری آدم‌های سرسخت رو دید، اما توی این کتاب از سرسختی یک پیرمرد ضعیف سخن میاد. این رمان در سال 1951 در کوبا نوشته میشه. ارنست همینگوی به حوزه زندگی پیرمردی چنگ میندازه که روزی قلمروی بزرگ دریا در حیطه اقتدارش بود و اینک زندگی اون به پایان خودش میرسه و در آرزوی بزرگترین صیدش دل به دریای بزرگ میسپاره و بزرگترین صیدش رو به چنگ میاره، ولی اون قدرتی که بتونه شاهکار آخر خودش رو به ساحل برسونه رو نداره. همینگوی در پیرمرد و دریا شکوه قلمروی دریا رو با افت و خیز زندگی طولانی یک صیاد در هم می‌آمیزه. ارنست همینگوی موفق میشه برای این کتاب برنده جایزه پولیتزر در سال 1953 بشه و یک سال بعد هم جایزه نوبل رو از آن خودش میکنه. توی این بخش قسمتی از موسیقی فیلم پیرمرد و دریا رو با هم دیگه میشنویم. یه خورده بیشتر با نویسنده این کتاب ارنست همینگوی آشنا بشیم. ارنست میلر همینگوی از نویسندگان برجسته معاصر ایالات متحده آمریکا و برنده جایزه نوبل ادبیات. یکی از پایه‌گذاران سبک وقایع نگاری ادبی شناخته میشه. قدرت بیان و زبردستی اون در توصیف شخصیت‌های داستانی به گونه‌ایه که اون رو پدر ادبیات مدرن لقب دادن. در سال 1899 در ایالت ایلینوی امریکا به دنیا میاد. پدرش پزشک بوده و مادرش هم معلم پیانو. همینگوی پس از دوره دبیرستان برای مدتی به عنوان گزارشگر توی یک گاهنامه مشغول به کار میشه. توی جنگ جهانی اول داوطلب خدمت میشه و به خاطر ضعف در بینایی راننده آمبولانس صلیب سرخ میشه و در نزدیکی جبهه ایتالیا به خدمت گرفته میشه. توی جنگ مجروح میشه و مدت‌ها توی بیمارستان بستری بوده. وقتی به زادگاهش برمیگرده ازدواج میکنه و شروع به نویسندگی و خبرنگاری میکنه. به دلیل سبک خاص نگارش و نوشته‌هاش معروف و مشهور میشه. بیشتر عمرش رو سرگرم ماجراجویی بوده و تمام عمرش رو با حوادث و اتفاقات سپری کرده. حضور در جنگ جهانی اول، جنگ داخلی اسپانیا، سفرهای توریستی به حیات وحش افریقا، ماهیگیری، شکار حیوانات وحشی در کوبا و سرانجام با اسلحه مورد علاقه شکاری خودش به زندگی خودش پایان میده. اما خانواده اون به خبرنگارها اعلام میکنن که زمانی که اون در حال تمیز کردن اسلحه محبوبش بوده، به صورت اتفاقی تیری از اسلحه رها میشه و موجب میشه که اون از دنیا بره. ولی 5 سال بعد همسرش اعتراف میکنه و به خبرنگارها میگه که همینگوی خودکشی کرده بوده. حالا به اتفاق هم میریم بخشایی از کتاب پیرمرد و دریا رو مرور بکنیم. امیدوارم که براتون لذت بخش باشه. وقتی داستان آغاز میشه، سانتیاگو پیرمرد ماهیگیر 84 روزه که حتی یک ماهی هم صید نکرده. اونقدر بدشانس بوده که حتی پدر و مادر شاگردش مانولین هم اون رو از همراهی با پیرمرد منع کرده بودن و به اون گفته بودن بهتره با ماهیگیرهای خوششانستری به دریا بره. مانولین اما به پیرمرد علاقه‌منده و در تمام مدتی که پیرمرد دست خالی از دریا برمیگشته، هر شب به کلبه اون سر میزده و وسایل ماهیگیری اون رو ضبط و ربط میکرده و براش غذا میبرده. یه شب بالاخره پیرمرد به مانولین میگه که مطمئنه که دوران بدشانسی اون به پایان رسیده و به همین دلیل خیال داره روز بعد قایقش رو برداره و برای صید ماهی تا دل آبهای دور بره. فردای اون شب در روز 85 سانتیاگو به تنهایی قایقش رو به آب میندازه و راهی دریا میشه. وقتی از ساحل بسیار دور میشه، طعمه خودش رو به دل آبهای عمیق خلیج میسپاره. ظهر روز بعد یک ماهی بزرگ که پیرمرد مطمئن یک نیزه ماهیه تومه رو میبله. سانتیاگو قادر به گرفتن و بالا کشیدن ماهی عظیم الجثه نیست و متوجه میشه که در عوض ماهی داره قایق رو میکشه و با خودش میبره. 2 روز و 2 شب به همین صورت میگذره و پیرمرد با جثه نحیف خود فشار سیم ماهیگیری رو که توسط ماهی کشیده میشه تحمل میکنه. سانتیاگو در اثر کشمکش و تقلا زخمی شده و درد میکشه. با این حال ماهی رو برادر خطاب میکنه و تلاش و تقلای اون رو ارج میگذاره و اون رو ستایش میکنه. روز سوم ماهی از کشیدن قایق دست برمیداره و شروع میکنه به چرخیدن به دور اون. پیرمرد متوجه میشه که ماهی خسته شده و با این وجود که خود نیز رمقی در بدن نداره، هر طور شده ماهی رو به کنار قایق میکشونه و با فرو کردن نیزه‌ای در بدنش اون رو میکشه